خدا چطور مشخص میکنین چی میگین؟
همیشه سوالای سخت سخت من باید جواب بدم.
نه نه وقت.
من همیشه اهداف خودم آقای موحد
خب
هوشمندانه و زیرکانه تعیین میکنم.
والا این رقم که من شما رو میشناسم آدم هوشمند و زیرکی هم هستین. یعنی دیگران غیر هوشمندانه اهداف خود را تعیین میکنن؟
آقای موحد
بله
من یک قسم اهداف خود را تعیین میکنم که اهدافم اینه تا مشخصات داشته باشن.
کدام مشخصات؟
اولی که مشخص باشن، واضح و روشن باشن.
خب
چرا که اهداف مبهم با هدف نداشتن هیچ فرقی نمیکنن؟
گپ مقبول و پسندیده است.
تشکر. اما دیگهش دیگه ای که کوشش میکنم هدفم دستیافتنی و قابل اجرا باشه و مرتبط باشه با زندگی شخصیم.
آره میشه یک مثالم بزنی؟
آها، ای که بگویم من قصد دارم درس بخونم با ای که بگویم من قصد دارم دکتر دندان شم خیلی فرق داره.
بله
هر دو یک هدف هستن، ولی در دومی آقای موحد من هدف خودم مشخص کرده.
بله
دستیافتنی و مثل بطه خیلی ها همیالی دکتر دندان هستن.
ولی برای شما دستیافتنی نیست.
در مثال آقای موحد یک چیز بگم، مناقشه نیست. من مثال زدم برای کسایی که درس میخوانن، میتونن رشته ای را که دوست دارن بگوین، بعد در قسمت همون بیاین اهدافشان کوتا مدت، بلند مدت یا میان مدت تقسیم کنن.
بله به همون خاطر من گفتم که انسان زیرکی هستین شما.
بله
این نفر نظیر نیست؟ آه خودش هست، خودش هست. نظیر؟ نظیر جان
باورم نمیشه. دوستی فاروق؟
یا
الله
خوب هستی؟
خوب هستی؟
چطور هستی؟ خوب هستی؟ آن احوال
خدا رو شکر. چطور هستی؟
شکر بد نیستم. نام خدای دی دیریشی لایس چی میگه؟ اوه اوه ای بایک اوه آه لکس چی میگه؟ از کجا میایی؟ یا بهتر از پرسان کنم کجا میری ها؟
از خانه میارم، میرم شفاخانه وزیر اکبر خان.
خب خیریت از کنم، کسی مریض شده؟
نه خیر نه، من اونجا کار میکنم، راستش من داکتر شده.
نام خدا شکر، از راستی میگی؟ البته از حق نگذاریم و قواریتون بیای اگه دکتر شده باشی.
زنده باشی. میدونه که من از همون اول هدف این بود که دکتر شم. راستی تو چی میکنی؟
روزگار است دیگه تیر میشه.
فاروزم بخشش باشه ما باید تیستر برم.
خب
خیلی خوش شدم خودت دیدم. وقت داشتی شفاخانت من بیا بگو که دوست دکتر نظیر هستم. فعلا با من خدا
برو برو با من خدا دیرت نشه برو.
مردم چقدر خوششانس هستن وقت دکتر شده.
البته من از دکتری وقت خوشم هم نمی آمد از اول. همیانم خوشم نمی آمد. بعض اول مردم پیچکاری میکنن و کشتن میدن، ولی خب بازم پیصدار شده دیگه.
میگم مرد تو از دیگه رفیقای چی کم داری ها؟
چانس. من اگه چانس دیگرها را داشتم حالا مثلا بگویم به جای مجید انجینیر بودم، به جای نظیر دکتر بودم. چانس نکدم زن، چانس نکدم.
مشکل تو میدونی چی است؟
فهمیدم دیگر نداشتن چانس. من خوب گفتم چند دفعه بگویم زن؟
نه خیر نه، خودت به زندگیت هدف نداری. میگم یک نفری هست که اگه بری پیشش به خودت کمک میکنه.
او چطور نفر است دیگه؟
میگن که به خارج درس خوانده.
خب
هر کسی که پیشش رفته زندگیش از این روی به او روی شده.
بطور از که من خودم از این وضعیت باور که زله شدیم زن. آن نشانیش داری یا نی؟
از خوار خوندیم برات میگیرم.
از خیرت بگی ببینیم چی میشه.
خب به خودتان تبریک میگم. خودتان گام اول برداشتین. هر کسی که از وضعیت خودش راضی نیست و حرکت میکنه، خب یک گام از کسی که ناراض است ولی حرکت نمیکنه پیش است.
خب راستش من میخوایم که زندگی خود تغییر بتم.
خب شما چه هدف یا اهداف بر خودتان در نظر گرفتین؟
فرق نمیکنه، هر هدف باشه خوب است.
هر هدف خونه میشه بیادر گل. شما باید مشخص کنین که چه هدف دارین تا بتانین برنامه ریزی کنین.
گفتم دیگه هدفش مهم نیست، هر هدفی باشه خوب است.
خب راستش اهداف یا کوتاه مدت است یا بلند مدت؟ شما کدامش مد نظرتان است بیادر؟
شما باید تکلیفتان با هدفتان و با خودتان معلوم کنین، مشخص شبه باید.
ببینین واقعا بر من فرق نمی کنه، هر هدفی باشه من میخوایم به او برسم. همین
ای قسمی خانمشه، اصلا به من بگوین که به زندگی چی دوست دارین شما؟
خب من شازیه رو دوست داشتم، ولی مادر جانم دختر خالیم شکریه رو برم گرفت.
خب او قضیه دیگه فیصله شده، شما ازدواج کردین، احتمالاً شازیه هم ازدواج کرده و رفته پشت بخت خود. من منظورم ایست که میخواین به کجا برسین. قول مورد نظرتون چیست؟
خب هر قولی باشه فرق نمیکنه.
های خدا بیادر گلم، دوست دارین که به جای چه شخصیتی باشه؟
خسره.
خسرتان؟ خب حتما خسرتان یک فرد موفق است. خب آله برام بگوین که خسرتان کار و کماییش چیست؟
کار و کمایی نداره، در جای افتاده قرار در خانه خواب میکنم.
ببینین تا شما در زندگیتان بر خودتان هدف مشخص انتخاب نکنین، مطمئن هستم که موفق نمیشین.
خب من خب گفتم هر هدف باشه برام فرق نمیکنه.
خب وقت امروز مشاوره خودتان خلاص شد.
چقدر زود، سبام بیاییم؟
نه خیر نبیادر.
خب
شما اصلا به مشاوره و تو چیزا ضرورت ندارین، شما خودتان کاملا یک استاز هستین، بفرمایید.
خیر ببینه من امیره میگم، من یک ذره چانس داشته باشم همه چیز میشم، باور کن.
خیلی خوش آمدین، بفرمایید. مردم ماتل هستن، بفرمایید.
با اجازهتان تشکر از خودتان.
بفرمایید.
دوستان عزیز، همراهی شما با برنامه جمعه ها با شما مایه دلگرمی ماست.
آقای موحد.
بله صاحب.
این دفعه من یک سوال میکنم، جواب میتین؟
بفرمایین، مرا از سوال نترسانین خانم سنیان، من با سوال کلان شدم همشیره، اقا سوال پیچ شدم. در زندگی که چی بگویی، هر شوق که خانه میرم باران سوال است که سر میریزه. کجا بودی؟ چی کردی؟ با کی بودی؟ چرا زنگ نزدی؟ چرا با فلانی گپ زدی؟ چرا دیر کردی؟ ما کی سفر میریم؟ نان چی خوردی؟ و و برو تا آخر.
همین سوال ها هم با هدفی پرسیده میشه آقای موحد. اما سوال ما ایست که چطور به هدف خود برسیم، اگرچه قشما گفتن که بخیم من دلم براتان سوخت کباب شد.
وای خدا خیرت بده. چطور به هدف خود برسیم؟ معلوم است. یک بزرگی گفته بود که موفقیت بر سه اصل استوار است: اول کوشش، دوم کوشش و سوم هم کوشش.
آفرین، احسن به شما و این مثالتان.
بانک یک بیتم براتان بگویم.
دیگه اینا رو تعریفشان کردم، دیگه میخوایم ابیات پشت سر هم قصیده وار بخونم، بفرمایید.
نه یک بیتک است. ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، به هر چیز خواهی کماهی رسید.
آفرین، با تمام احترامی که بر نظرتان قائل هستم، من هم یک چیزایی را اضافه میکنم.
اضافه کنین.
خب هدف که باید مشخص باشه، اهداف کلان را با قدمهای کوچکتر میتونیم برداریم. یعنی یک دفعگی نمیتونیم پول دار شویم، یا یک دفعگی هم نمیتونیم با سواد شویم.
درود بر شما، درود. خب اینمی برنامه ریزیست دیگه. بعضی ها اهداف و برنامه های خود دقیق نوشته میکنن و طبق یک تقسیم اوقات درست پیش میرن.
بله، البته آقای موحد فراموش نکنیم که باید پشتکارم داشته باشیم.
بدون شک.
بله، مسیرهای ما با موانع زیادی همراه هستن، با دیدن مشکلات و موانع از هدف خود دور نشویم.
میگم میخواییم ورزش کنم و لاغر شوم، حتی باشگاه هم نام نویسی میکنه، چند روز باشگاه هم میره، اما بعد از مدت اعلام میکنه.
بله، همه ما و شما اهداف رها شده داریم و بعضی از ما حتی افسوس میخوریم که ای کاش بیشتر مقاومت میکردیم و هدف خود ادامه میدادیم.
هدف ما با چنگ ماست اگه برش بجنگیم.
به چقدر عالی. عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
انشاءالله که هدفمند زندگی بکنین و اهدافتان دستیافتنی باشه و به اهدافتان برسین. سپاس که ما را همراهی کردین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 7 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
خطیب جمعه تهران: ترامپ در موضوع خلیج فارس انقلابی و غیر انقلابی را دشمن خود کرد. کمیساران آب ایران و افغانستان درباره مدیریت منابع آبی مشترک گفتگو کردند. و مرکز خبرنگاران افغانستان: خبرنگاران توقیف شده در تخار با بی قید و شرط آزاد شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان میکنم. نمایندگان رسمی دولت ایران و حکومت طالبان در 29 نشست کمیته مشترک کمیساران آب، مدیریت منابع آبی مشترک و اجرای دقیق معاهده هیرمند را بررسی کردند. 29 نشست کمیته مشترک کمیساران آب مطابق با معاهده هیرمند بین ایران و افغانستان برگزار شد و در این مذاکرات دو طرف درباره وضع جریان آب رود هیرمند، مسائل مربوط به سهمیه بندی آب، وضع سد کجکی و سایر موضوعات فنی مرتبط تبادل نظر کردند. هدف از این نشست دو روزه ارتقای همکاری ها در حوزه آب، کاهش تنش های احتمالی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند اجرای توافقات دو جانبه اعلام شده است. نشست های کمیته مشترک آب هیرمند یکی از سازوکارهای تعریف شده در معاهده 1351 شمسی میان ایران و افغانستان است که به منظور نظارت بر اجرای توافقها و رفع اختلافات احتمالی طراحی شده است. عزیزان شنونده، نزدیک میشیم بر لحظه گلبانگ اذان مغرب امروز به افق کابل. ادامه خبرها را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن اشهد ان وليا ولي الله اشهد ان وليا حجة
عزیزان شنونده تئاتر و عبادات شما مقبول درگاه احدیت انشاءالله با ادامه این بخش خبری در خدمت شما هستیم. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت ترامپ با ادعای تغییر نام خلیج فارس همه ایرانی ها از جمله انقلابی، غیر انقلابی، اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون را علیه خودش کرد که این نشانه حماقت اوست. آیت الله سید احمد خاتمی امروز در نماز عبادی سیاسی جمعه افزود ترامپ بداند متدینان به همان اندازه که پای ارزش‌های اسلامی ایستادن پای ارزش میهنی هم ایستادن، همانطور که 8 سال در دفاع مقدس ایستادگی کردند. خطیب جمعه تهران اظهار کرد حتی قبل از اسلام این خلیج خلیج فارس بوده و تاریخ نویسان یونان روم باستان اسم دریای پارس اقیانوس پارس را در تاریخ نوشتن و در منابع عربی عبارتهای الخلیج الفارسی و بحر الفارسی را در تاریخ نگارش کردند. خاتمی تصریح کرد از همسایگان انتظار داریم به این عرصه وارد شوند و به ترامپ بگویند که ما هم با این غلط ها موافق نیستیم و این خلیج از ابتدا خلیج فارس بوده و تا ابد خلیج فارس خواهد بود. و سپاس با اشاره به حمله نیروهای آمریکا به یمن در 3 ماه گذشته تصریح کرد در این مدت 117 فرد ملکی شهید و 231 فرد ملکی مجروح شدند، اما آمریکا دست از پا دراستر از یمن می رود. خطیب جمعه تهران گفت یمنی ها در این مدت ده ها پهپاد آمریکا و 2 هواپیمای F-18 آنها را سرنگون کردند. این یمنی ها نیروی نیابتی نیستن و وظیفه خودشان عمل میکنن و تنها نیروی نیابتی باند تبهکار رژیم صهیونیستی و نتانیاهوی جنایتکار است. خاتمی با بیان این که ایران نیازی به نیروی نیابتی ندارد افزود مسئولان نظامی و فرمانده نیروی سپاه تهدید کردند که اگر دست از پا خطا کنند همه پایگاه های آنها را در منطقه خواهیم زد، زیرا توان لازم را داریم ولی بر اساس عقل، حکمت و تدبیر عمل کرده و خواهیم کرد. و با اشاره به بیش از یک سال کشتار مردم غزه و جنایات رژیم صهیونیستی گفت هنوز برخی از کشورهای عربی رابطه خود را با رژیم صهیونیستی قطع نکردند، در حالی که باید خجالت بکشند و رابطه خود را با این رژیم جلاد قطع کنند. معاون اداری رئیس کابینه طالبان گفت حکومت سرپرست سرمایه گذاران و صنعتگران بازگشته به افغانستان را به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف می کند. عبدالسلام عنفی در مراسم توزیع زمین برای مهاجران بازگشته به افغانستان در ولایت غزنی افزود برای بازگشت آن دسته از مهاجرانی که در پاکستان کسب و کارهای بزرگ دارند یک کمیته ویژه تعیین و سهولت‌های فراوانی در نظر گرفته شده است. و ای اظهار کرد در پارک‌های صنعتی زمین به شکل رایگان و در نزدیکی این پارک‌ها نیز خانه‌های رایگان به این افراد اختصاص می‌یابد و تا 5 سال نیز از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهند بود. در یک سال اخیر افغانستان با موج فزاینده‌ای از اخراج و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان مواجه شده است. طالبان در تلاش است تا با ایجاد برخی سهولت‌ها توجه سرمایه گذاران افغانستانی مقیم در کشورهای خارجی را به سرمایه گذاری در کشور خودشان جذب کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست 3 خبرنگار توقیف شده در ولایت تخار را بدون قید و شرط آزاد کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است علاوه بر نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف و اسدالله تیمور که روز سه‌شنبه توقیف شدند، دست کم 10 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای دیگر نیز در توقیف طالبان هستند یا دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند. طالبان 3 روز پیش سید منیر هدف، مسئول هفته‌نامه تصویر و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان تخار، اسدالله تیمور خبرنگار محلی و نصرت الله ابراهیمی خبرنگار آریانا نیوز را در این ولایت توقیف کردند. از دلایل توقیف آنها اطلاعی در دست نیست. خبرنگاران در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال 2025 افغانستان با کسب 17.88 امتیاز از میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار گرفته است. برنامه توسعه ملل متحد در گزارش اعلام کرد از هر 10 خانوار افغانستانی 9 خانواده با از دست دادن دارایی‌های تولیدی، درآمد، معیشت و فرصت‌های شغلی خود را از دست دادند. بر اساس ارزیابی برنامه توسعه ملل متحد 90% از خانوارهای افغانستانی در سال 2024 به دلیل بحران فزاینده انسانی شوک اقتصادی را تجربه کردند که این شوک روی 65% خانوارها تأثیر گذاشته است. این نهاد بین‌المللی افزوده است خانواده های افغانستانی گزارش دادند که مجبور با کاهش مصرف روزانه و صرفه‌جویی در هزینه ها شدند و این امر تاب‌آوری آنها را در برابر شوک های اقتصادی کاهش داده و آسیب پذیریشان را عمیق تر کرده است. برنامه توسعه هشدار داده است که افغانستان به طور فزاینده‌ای در بحران‌های اجتماعی اقتصادی عمیق‌تر فرو می‌رود که نابرابری‌های گسترده‌تری را به ویژه برای زنان و مناطق روستایی تشدید کرده است. گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با تأکید بر ادامه وابستگی اقتصاد افغانستان با واردات و کمک‌های بین‌المللی اظهار کرده است 75% از جمعیت افغانستان در سال 2024 از نظر معیشتی ناامن بودند و این رقم نسبت به سال 2023 6% افزایش را نشان می‌دهد، ضمن اینکه روستاییان به عنوان 71% از جمعیت کشور همچنان به شدت از خدمات اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی و معیشت پایدار محروم هستند. این سازمان تأکید کرده است که خانوارهای زن سرپرست، جامعه روستایی و آوارگان داخلی بیشترین کاهش درآمد و هزینه ها را در یک سال گذشته تجربه کردند. این گزارش همچنین تایید می‌کند که با ادامه محدودیت‌های آموزشی و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده است و زنان به فقر و انزوای اجتماعی بیشتری سوق یافتند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه فرمانده نیروی دریای سپاه از یک پایگاه زیرزمینی راهبردی پهپادی بازدید کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه رونمایی از این پایگاه زیرزمینی گفت نیروی دریای سپاه بر اساس نبرد با قدرت‌های فرامنطقوی شکل پیدا کرده و پیکربندی و ساختار این نیرو به گونه ای است که قادر است به شکل خود اتکا یک نبرد کامل را در دوره‌های طولانی به صورت موفق‌آمیز مدیریت کند. سردار سرلشکر حسین سلامی افزود بر این اساس نیروی دریای سپاه همه اجزا و مؤلفه های یک جنگ کامل را در اختیار دارد، از راکت های بالستیک نقطه زن ضد کشتی تا راکت های کروز در بردهای مختلف علیه اهداف ثابت و متحرک برخوردار است. فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار کرد پهپادهایی که در اختیار این نیروست از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های مربوط به حوزه پهپادها بهره‌مند است که دست فرماندهان ما را برای انواع ضربات مختلف باز می‌کند. سرلشکر سلامی اضافه کرد ما با دست‌های پر در مقابل دشمنانمان ایستاده‌ایم و بُعد دیگر نمایش قدرت ما تصحیح محاسبات خطا آمیز و اشتباه دشمن است تا با ناآگاهی از حجم قدرت ما دچار تعجیل و خطای در محاسبه و قضاوت نشوند و به کارهایی دست نزنند که برای خودشان خسارت بار باشد. و ای تأکید کرد این یک اصل در دکترین دفاعی ماست که دشمن از هر نقطه ای که علیه منافع و اهداف ما عمل کند، ما همان نقطه و هر نقطه دیگری که منفعت دشمن در آن قرار داشته باشد را هدف قرار می دهیم. خطیب جمعه تهران: ترامپ در موضوع خلیج فارس انقلابی و غیر انقلابی را دشمن خود کرد. کمیساران آب ایران و افغانستان درباره مدیریت منابع آبی مشترک گفتگو کردند. و مرکز خبرنگاران افغانستان: خبرنگاران توقیف شده در تخار بی قید و شرط آزاد شوند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرد. هدف این دیدار بررسی راه‌های تقویت روابط تجاری میان دو کشور و افزایش صادرات افغانستان به ایران بود. در بیانیه این وزارت آمده است در این دیدار دو طرف درباره سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی گفتگو کردند. همچنین موضوعاتی چون افزایش نقش اتاق مشترک بازرگانی، تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری، علاقه‌مندی شرکت‌های ایرانی به حضور در نمایشگاه ابو حنیفه، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و تورهای صنعتی برای شرکت‌های افغانستانی در ایران مورد بحث قرار گرفت. گزارشی از همکارم قریشی در این زمینه آمده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل پیرامون یک دست از موضوعات در شمول سفر هیئت بلندپایه ایران به کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این دیدار پیرامون سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند در مورد چابهار، افزایش صادرات افغانستان به ایران و آغاز کار سرک مید 78 ابو نصر فرایی گفتگو شده است. همچنان به گفته این وزارت در این دیدار دو طرف پیرامون افزایش همکاری‌های صنعتی و تجارتی، ایجاد شرکت‌های مشترک صنعتی و منطقه آزاد صنعتی مشترک در نقاط مرزی، سرمایه‌گذاری در خط آهن خافرات و افزایش تجارت از مسیر مایر رود نیز صحبت کردند. کابل و تهران تلاش دارند تا روابط بین دو کشور را افزایش داده و حجم مبادلات تجارتی را بالا برده و از بندر چابهار افغانستان و هند و همچنان کشورهای آسیای میانه از طریق عبور از افغانستان به آب‌های گرم وصل شوند. همکاری‌های منطقوی می‌تواند در صلح و ثبات در منطقه نیز کمک کند.
گزارش همکارم قریشی بود درباره دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سفیر ایران در کابل. در همین زمینه با مصاحبه همکارم قریشی با فکوری بهشتی، یکی از نمایندگان سابق پارلمان افغانستان، توجه بفرمایید.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان. جناب آقای بهشتی در دیدار آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با آقای عزیزی وزیر صنعت و تجارت، سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران که در ترکیب آن وزیر صنعت، معدن و تجارت شامل می باشد، به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. اهمیت این سفر از نظر شما در چیست؟
بدون شک روابط کشورها در سطح بین‌الملل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و وقت روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست. و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل می آید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو می کند، برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا که کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور، مخصوصا کشور افغانستان است.
قرار است نشست سی جانبه افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار تدویر گردد. نگاه شما در این خصوص چیست؟
نشست سی جانبه افغانستان، ایران، هند درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد، از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار، به دلیل اینکه افغانستان محیط به خشکه است و به آبها نزدیکترین آب که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد، در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه پاکستان به مواجه است این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده و مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هندم از اهمیت ویژه برخوردار است و انشالله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد.
آقای بهشتی، ارزیابی شما از همکاری های مشترک تهران کابل در عرصه های مختلف از جمله صنعت و تجارت، ایجاد منطقه آزاد در نوار مرز، سرمایه گذاری در خط آهن خاف ایراد چیست؟
همکاری های کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میتونه در ردیف بند از نظر طبقه بندی و ردیف بندی در ردیف اول قرار بگیره، مدن نزی که خب همزبانی وجود داره، بالاخره اموال تجاری مورد نیاز افغانستان از ایران ارزان‌تر به دست میآید و هم موارد دیگر. و از جمله برای ایجاد منطقه آزاد در مرز سرمایه گذاری این یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده برای مردم افغانستان می باشد. بلکه اگر این منطقه ایجاد شود گویا اموال ارزان‌تر در اختیار مردم قرار، مردمی که در شرایط سخت بسر. و همچنین مسئله خط آهن خوافیرات برای سرمایه گذاری، برای تجارت و صادرات و واردات بسیار بسیار مهم است. وقت افغانستان در حال استخراج معادنشان است، معادن سنگین چون آهن، اینا بدون خط آهن اصلا انکشاف استخراجش کاری دشوار است. این میتونه خیلی مهم باشه برای افغانستان.
به هر حال این همکاری ها روی سال و ثبات در منطقه و بین دو کشور چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
همکاری هایی که ذکر شد در عرصه‌های مختلف و برای صلح و ثبات منطقه از جایگاه و تأثیر فوق‌العاده برخوردار است. الحمدلله امروز افغانستان یک بستر امنیت و آرامش داره و همینطور جمهوری اسلامی ایران هم از یک امنیت کاملا خوب برخوردار است و این میتونه بر هر دو کشور مفید باشه و برای رفاه هر دو ملت کارساز باشه و روحیه همکاری هم در این قسمت ها بیشتر موجود است و میتونه از بقیه جهات ها، از بقیه کشورها در اولویت جدی و اول قرار بگیرد.
چهل و پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی با حضور کشتیگران 9 کشور از جمله افغانستان در اصفهان ایران در حال برگزاری است. در این مسابقات کشتیگرانی از ایران، افغانستان، روسیه، ترکیه، هند، ترکمنستان، قرقیزستان، عراق، آذربایجان و هلند با یکدیگر رقابت می‌کنند. امروز 19 ثور دومین روز این مسابقات در حال برگزاری است و امشب نتایج آن مشخص می شود. سیدا جان تراخیل، زائد صالحی، رومال رجبی، باسط حمیدی و ابوذر امیری کشتیگران افغانستانی هم با آمادگی مناسبی در این رقابت ها شرکت کردند. گزارشی از علیرضا بهزادیان از اصفهان ایران آماده پخش است.
آغاز روز دوم رقابت های کشتی جام جهان پهلوان تختی. این رقابت‌ها در روز دوم با حضور کشتیگیران ایران و 9 کشور دیگه در سالن 25 آبان اصفهان در حال پیگیریه. یاری مسئول سازمان لیگ فدراسیون کشتی:
تعداد کشتیگیران لحاظ کمیت یه مقدار از پنج وزن اول بیشتر هستن و کیفیت مسابقات هم فکر می‌کنم با توجه به قهرمانانی که در این پنج وزن حضور دارن، جذابیت مسابقات امروز شاید بیشتر از روز قبل باشه.
در پنج وزن دوم این مسابقات کشتیگیران مطرح دنیا برای کسب نشان با هم به رقابت پرداختن.
مصطفی حسینی هستم، کشتیگیر تیم ملی افغانستان.
با چند تا کشتیگیر اومدید؟
بچه های مبادت و کشتیگیر اشتراک کردن تو این مسابقات. خوشبختانه امروز هم مسابقات ما داره شروع شده، بچه های ما دارن آمادگی خاص گرفتن، با آمادگی خاص آمدن تو مسابقات اشتراک کردن. دیگه انشاءالله بتونیم یک مدال خوب کسب کنیم از این مسابقات.
چند وقت تمرین کردید برای مسابقات؟
خب تمرینات ما تقریبا دو سه ماه در افغانستان بچه های ما آمادگی خاص داشتن، تمرینات خود کرده بودن. دیگه انشاءالله بتونن دست پر برگردن.
محمد هادی امیدی هستم، از کشور افغانستان اشتراک کردیم در مسابقات جام پهلوان جهان تختی.
تو کدوم وقت؟
وزن 70 کیلو.
برای این مسابقات چقدر آماده هستی؟ چقدر تمرین کردی؟
حالا آمادگی که خیلی گرفتیم دیگه، میسپاریم به خدا.
45مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی با معرفی قهرمانان پنج وزن دوم امشب به پایان میرسه. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه 25 آبان، اصفهان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی از نهادهای بین المللی، تاجران ملی و نیکوکاران خواست که برای کمک به مهاجران بازگشته به افغانستان این نهاد را حمایت کنند. شهاب‌الدین دلاور در مراسم تجلیل از روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل افزود این نهاد همکنون روزانه در مرز ترخم برای 1500 نفر و در مرز اسپین بولدک برای 1000 نفر از مهاجران بازگشته به افغانستان غذای آماده توزیع می کند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی می شنویم.
بزرگداشت از روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی، هدف از برگزاری این مراسم را انسجام و هماهنگی میان نهادهای کمک رسان و حکومت طالبان و افزایش کمک رسانی عنوان نمود و از نهادهای ملی و بین المللی خواست به کمک های خود به جمعیت هلال احمر افغانی ادامه دهند.
رسایی زمان دروازه دی طول لپاره پرانیستی دی پرتل تبعید مخکم عرض در توکه رازی چی دی انسانیت، اسلامیت، ورور ولی خواخوزی لپاره یو لبل سر لاسون ورکو.
مطیع الله خالص، سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، هم در این نشست گفت برخی از کشورها کمک‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه را سیاسی می‌سازند، در صورتی که فعالیت‌های بشردوستانه از موضوعات سیاسی کاملا جداست.
متأسفانه کلا مونگا از دیگه چون که زمخم پات شده نمات معلومات کی چې کلا بعضی ټولن یا بعضی حرکتونه در بشری مرستی تر سیاست پورې تړي، او حال دا چې بشری مرستی دا تر سیاست پورې هیڅ قسم ته تعلق نداری.
در همین حال انوارالحق انور، سرپرست اداره امور حکومت طالبان، با خوانش پیام ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و مناسبت روز جهانی صلیب سرخ، کمک های نهادهای خیریه و جمعیت هلال احمر افغانی را یک نیاز دانست و بر پشتیبانی حکومت طالبان از نیازمندان تاکید ورزید.
افغانستان اسلامی امارت د یو حاکم او مسئول نظام په حیث ټول هڅه کوي چې د محتاجو هیوادوالو سره مرسته وکړي، اما په دې برخه کې لا هم د خیریه ادارو په خاص ډول د سری میاشتې او نورو مرستندویا ټولنو فعالیت مهم او اړین دی.
مسئولان جهانی صلیب سرخ در افغانستان نیز در این نشست با تاکید بر حمایت از جمعیت هلال احمر افغانی گفتند که قطع کمک ها و کاهش بودجه نهادهای امدادرسان کمک رسانی در افغانستان را با چالش روبرو کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شنونده های عزیز و محترم، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه پندهای حکیمانه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه
واقع بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خدا، ارادت بی پایان خود را تقدیمتان می کنیم که ایام پرخیر و سرور میلاد امام مهربانی ها علی ابن موسی رضا علیه السلام را سپری می کنید. ایامتان بکام و بهجت و سرور این میلاد مبارکتان باد. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 94 نهج البلاغه شریف در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در حکمت پربار 94 نهج البلاغه در پاسخ به شخصی که از ایشان پرسید خیر و نیکی چیست، فرمود همه انسانها به دنبال خیر و نیکی هستند و هیچ موجودی را نمیتوان یافت که به خیر تمایل نداشته باشد. اما براستی خیر چیست؟ آیا خیر انسان تنها در مال و ثروت و قدرت ناشی از کثرت افراد خلاصه می شود؟ امام علی علیه السلام خیر را بالاتر از مسائل مادی می داند. ایشان در پاسخ فردی که از او در این مورد سؤال نموده می فرماید خیر و خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانش تو بسیار و بردباری تو بزرگ و فراوان باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی. پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جا آری و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی. در این کلام نورانی اصول نظام ارزشی اسلام بیان شده است. کسی که به دنبال خیر و نیکی است باید بداند که علم و دانش منبع اصلی همه خیرات هستند. پس از علم، حلم و بردباری است. منظور از حلم بردباری آمیخته با تدبیر است. اصولا علم و حلم ملازم یک دیگرند. صبر و بردباری یک عالم به خاطر آگاهی و معرفت او به ثمرات حلم و پاداش هایی است که خداوند برای فرد حلیم و بردبار قرار داده است. صحبت های بشنوید از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 94 نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. در این حکمت نورانی از حضرت یه سوالی پرسیدن و حضرت در جواب این کلام حکمت آمیز رو بیان فرمودن. از حضرت سوال شده و سؤال عن الخیر ما هو، از خیر از ایشون پرسیدن، گفتن خیر چی هست، نیکی در چی هست. حضرت در جوابشون این حکمت رو فرمودن که بسیار زیبا و نکات بسیار فراوان و قابل اهمیتی رو داره. متأخر قبلش ما راجع به خیر چند تا آیه رو دقت بکنیم. در قرآن کریم یکی از مباحث بسیار مهمی که مطرح شده و آیات فراوان هست در این رابطه راجع به خیر و خیرات هست. یک دستور کلی که خدا راجع به خیرات داده این هست که ما باید سرعت در کار خیر داشته باشیم. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 114 می فرماید یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. وقتی بندگان خوبش رو میخواد معرفی بکنه، وقتی صالحین رو میخواد معرفی بکنه، چند تا ویژگی رو برای اینها بیان میکنن: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، امر به معروف و نهی از منکر و سرعت در کارهای خیر. یا در سوره مبارکه توبه آیه 88 میفرماید یکی از ویژگی هایی که پیامبر گرامی اسلام داشت و کسانی که همراه با پیغمبرن، لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. پیغمبر و کسانی که معیت با پیغمبر گرامی اسلام دارن، اینها هم جهاد مالی دارن هم جهاد جانی دارن و اولئک لهم الخیرات، همه نیکی ها برای ایناست. این تمام نیکی ها رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم مال این افراد هست که معیت با پیغمبر گرامی اسلام دارن. یا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 61 فرمود اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. مؤمنین واقعی کسانی هستند که هم سرعت به کار خیر دارن و هم از همدیگه نسبت به کار خیر سبقت میگیرن. اینجا یک نکته دیگری رو راجع به خیر اضافه میکنه که سبقت گرفتن هست. مؤمنین باید هم سرعت داشته باشن، خودشون با سرعت به سمت کار خیر برن و هم در کار خیر باید از همدیگه سبقت بگیرن. دمی را که درانیم غنیمت شمریم، همین لحظه رو باید غنیمت بشمریم. همین الانی که عزیزان صدای حقیر رو میشنوند، هر کسی کار خیری ازش برمیاد میتونه کاری بکنه، با زبانش، با قلمش، با بیانش، با مالش، با ثروتش، با آبروش وسط بیاد یه کار خیری رو انجام بده، بگه که ما حرف امیرالمومنین، کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو شنیدیم و آقامون فرموده بود که سرعت بگیرید به کار خیر. خیر نیست جز برای این دو نفر که یکیش کسانی که سرعت به کار خیر میگیرن و من همین کلام امیرالمومنین رو دیدم، شنیدم و عمل کردم و انشاءالله قیامت بتونیم مباهات بکنیم، سرمون رو بالا بگیریم و اونجا شرمنده آقا و مولامون امیرالمومنین علیه السلام نباشیم. خدا توفیق عمل به این کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو به هممون عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
مباهات به عبادت و بندگی پروردگار نیز از جمله خیراتی است که حضرت مطرح می‌فرماید. البته مباهات به عبادت این نیست که انسان عباداتش را بر رخ مردم بکشد، بلکه این افتخار بندگی نصیب هر کسی نمی‌شود. همه ما به خوبی می‌دانیم که اگر مدد و یاری خداوند نباشد، هرگز کسی توفیق عمل خیر را نخواهد یافت. کم نیستند کسانی که وقت دارند، پول دارند، سلامتی دارند، اما توفیق کار خیر را ندارند. لذا فرد خیر میبایست مجدانه از خدا تشکر کند که چنین توفیقی نصیبش شده است. امام علی علیه السلام در پایان این حکمت گوهربار به نکته مهم دیگری اشاره کرده و میفرماید خیر منحصر به دو نفر است. اول کسی که بعد از گناه در مقام جبران گذشته خود براید و با تدارک توبه راه نجات خیش را فراهم سازد. دوم کسی که برای هر کار خیری با تمام وجودش می دود و تا آن را به سرانجام نرساند آرامش ندارد. به عبارت دیگر نیکوکاری که در انجام کارهای نیک شتاب می کند.
اخوال مصطفی و هذا کفا و انت المؤمل تقدم علی
در خدمت شما بودیم با فرصتی به نام پندهای حکیمانه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
خب شنونده های محترم، به پایان برنامه های امروز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. امروز هم که روز عید و روز میلاد هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام بود و ما هم خرسند بودیم و هستیم که در خدمت شما عزیزان بودیم و از شما هم تشکر میکنیم که این رادیو را برای شنیدن انتخاب کردیم. اگر شما شنوندگان عزیز مایل باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. @radiodari مشهد صفحه رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093-794-71-71-44 شماره ما در بستر واتساپ است که شما میتونین پیام ارسال کنین و با همین شماره از افغانستان میتونین پیامک هم برای ما و همکاران ما ارسال کنین. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، و همراه همکار خوب صدا بردارمان آقای بهنودی و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوب و خوشی را هم برای شما آرزو داریم. خداوند یار و نگهدارتان.